أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امشب شب 27 ماه رجب، شب مبعث پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آقایون توجه دارم که بشریت مرهون پیامبر خاتم است، تمام بشریت. چرا؟ برای شما بگم. مسیحی‌ها مدیون پیامبر خاتم هستند، یهودی‌ها مدیون پیامبر خاتم هستند، مجوسیان مدیون پیامبر خاتم هستند، تمام ادیان مدیون پیامبر خاتم هستند. چرا؟ چند نکته برای شما بگم ببینید. اولا عیسی مسیح الان در غرب یه عده از روشنفکران میگن اصلا یه همچین شخصیتی افسانه است، وجود خارجی نداشته است، مثل رستم و اسفندیار شماست. رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم چی دستان. بله یه پهلوان بود، از این پهلوان هم خیلی هستن، اما این رستمی که شما تو ذهن دونه این ساخته کیه؟ فردوسیست، خدا رحمتش کنه. خب الان در اروپا یه عده میگن آقا شخصیتی به نام عیسی توهم خیاله، ما هیچ نشانه ای از این که عیسی بوده است نداریم. یهودیا که حالا با مسیحیا بر علیه ما هم دست شدن، یهودیا میگن نه هست، یه حرامزاده ایست به نام عیسی، مادرش فجور انجام داده است با شخصی به نام یوسف نجار، یک فرزند زنا به دنیا آمده است، این مسیح عیسی است. متوجه شدید؟ چه کسی وجود عیسی مسیح را تثبیت میکنه؟ پیامبر خاتم. میگه نه عیسی هست، پیامبر خدا هست، دامن مادرش مریم هم پاک، تطهیر میکنم که مریم جزء زنان پاک دامن است. ان الله اصطفا که و تطهر که و اصطفا که علی نساء العالمین. اگر قرآن نبود، خوب دقت کنید، اگر قرآن نبود نه کسی میتوانست دلیلی بر وجود شخص عیسی داشته باشد، نه کسی میتوانست دلیل اقامه کند بر طهارت دامن مریم. همه اینا به برکت قرآن است. قرآن مال کیست؟ قرآن کتاب آسمانی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. وقتی داستان نسبت به عیسی مسیح چنین باشد، نسبت به موسی که موسی 2000 سال قبل از عیسی مسیح نسبت به اون اگر در وجود عیسی شک و تردید باشد، در وجود شخصیتی که 2000 سال قبل از عیسی است به طریق اولا این شک و تردید و راه پیدا می کند. ولی قرآن میگد نه، موسای کلیم پیامبر خداست، پیامبر فرستاده شده به قوم بنی اسرائیل است، کتاب آسمانی داشته به نام تورات، همه رو تصدیق میکنه. پس بنابراین وجود موسی و دین موسی و تورات موسی همه به برکت پیامبر خاتم رسول. همین جور برید جلو، زرتشت که در تاریخ به افسانه میماند، او حقیقتا هیچ دلیلی بر اثبات شخصیتی به نام زرتشت، اصلا زرتشت وجود خارجی داشته است یا نداشته، نمیدید بررسی کنید، هیچ دلیلی بر اثبات وجودش نیست. تا چه برسد پیامبر خدا باشد، تا چه برسد کتاب آسمانی داشته باشد، اینا همش مورد تردیده. هیچ سندی شما برای اثباتش نمیتوانید ارائه بدید. فقط یه چیزه و اون این است که وصی پیامبر خاتم، یعنی اسدالله الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المصلی در خلافت خودشون با مجوس و زرتشتیان حساب اهل کتاب کردن. یعنی وقتی امیرالمومنین به خلافت رسید، مجوسیان را که پیروان آیین زرتشت هستند ملحق به اهل کتاب کرد و فرمود همون احکامی که در مورد مسیحیان و یهودیان جاری می شود در مورد مجوسیان هم جاری می شود. اگر امیرالمومنین این کار را نکرده بودند، هیچ راه اثباتی وجود نداشت، چون زرتشت اصلا معلوم نیست تو خود تاریخ های زرتشت ها آیا مال 3000 سال پیشه، مال 5000 سال پیشه، مال 6000 سال پیشه. کسی که در تاریخ ولادتش 3000 سال چیه؟ اختلافه. اصلا تاریخ تولد این شخصیه معلوم نیست آیا 3000 سال قبل از اینه یا 6000 سال قبل از اینه. شما میگید این جملاتی که تو فضای مجازی به اون نسبت میدن، اینا همه ساخته و پرداخته است، اینا رو میسازن، اینا یکیش هم معلوم نیست از زرتشت باشد، توجه فرمودید. ولی تنها چیزی که به ما میگن که آیینی به نام مجوس و زرتشتی هست، الهاق امیرالمومنین. امیرالمومنین کیست؟ وصی بر حق پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه
و آله محمد.
بیام جلوتر. آقا پیامبران معجزاتی داشتن، خیلی خوب، موسی پیامبر خدا معجزاتی داشته است، عصایی داشته است، بفرمایید در رود نیل رو شکافته است، همه اینا درست. کوی معجزات. شما میتونید امروز به من عصای موسی رو نشان بدید؟ آیا شکافته شدن رود نیل رو میتونید به من نشان بدید؟ موسی دستش رو در لباسش میکرد و در میآورد و این دست ازش نور بیرون میآمد. میتونید اینا امروز به من نشان بدید؟ شما میتونید مرد زنده کردن عیسی مسیح رو امرو به من نشون بدی؟ کور شفا دادن عیسی رو میتونید به من نشون بدید؟ بیماری برس، پوستی برس رو عیسی شفا میداد میتونید نشون بدید؟ نمیتونید. یک معجزه از معجزات پیامبران گذشته، ابراهیم خلیل آتش بر او چه شد؟ گلستان شد، سرد شد. یا نار کونی علی ابراهیم بردم و سلاما، ای آتش بر ابراهیم برد خنک و سلامت باش. و بقیه معجزات ابراهیم کدومشو میتونید نشان بدید؟ هیچ کدوم. بشریت امروز اگر قرآن پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نبود، معجزه را نمی توانست با چشم خودش ببیند. اما الان با این کتابی که معجزه جاویدان پیامبر خاتم است، بشریت معجزه جلوی چشمش می بیند. و تو این کتاب آسمانی که معجزه هست، معجزات گذشته یا پیامبران گذشته هم مورد چه قرار میگیره؟ مورد تایید قرار میگیره. میگه بله، پیامبران گذشته هم معجزاتی داشتن و معجزاتشون را میشمارن. خب پس ببینید، بشریت مدیون پیامبر خاتم. بازم برات بگم، ببین آقا، پیامبر خاتم یه آیین آسمانی آورده است 1400 و اندی سال قبل. این آیین آسمانی سه قسم: یک، اعتقادات، یه سری عقاید داره. تا حالا یک نفر نتوانسته است اعتقادات صحیح مسلمانان را با دلیل و برهان نقد کند و رد کند. من اینی که دارم میگم اعتقادات اسلام راستین، اونی که بهش میگن اسلام محمدی
محمد.
و اون نیست مگر آیینی که از طریق امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین علیه السلام که اوصیان بر حق پیامبران به ما رسیده است. من با بقیه اسلام ها کاری ندارم. اسلام راستین که توسط ائمه معصومین علیه السلام به دست ما رسیده، یک نفر اعتقادات این اسلام راستین را نتوانست است بهش خدشه ای وارد کند و نقد کند و رد کند. دو، قسمت دوم این آیین احکام شرعی است. فقه حلال و حرام خداست، بکن و نکنه، چه کاری واجب است باید انجام بدید، چه کاری حرام است باید ترک کنید. توجه میکن؟ خب اینم یه نوعی شریعت بهش میگن. خب این شریعت و احکام الهی کی توانسته است بگم کدام نقطه این شریعت اشکال دارد و گیر دارد و مطابق با عقل نیست؟ یه نماز شما میخونید، یه روزه میگیرید، همین نماز میگه اگه نتونستی وایساده بشین و بخون، نشسته نتونستی بخواب و بخون، روزه میتونی بگیری بگیر، ضرر برات داره نگیر، درست شد؟ حج خانه خدا مستدعی داری برو، نداری نمیخواد بری، منوط وجوبش به استطاعته. تا بقیه احکام شرعی، تا برسه به داستان ارث، تا برسه میراث. میگه اگر توی سانحه این مثل زلزله دو نفر کشته شدند، یا سقوط هواپیما، یا بفرمایید کشتی غرق شد، یا ماشین تصادف کرد. الان یه مادر یه پسره، الان ارث اینا رو چیکار کنیم؟ کدوم از یکی ارث میبرد؟ نمیدونیم. مادر زودتر مرده، ارثش رو بدیم به پسر، پسر زودتر مرده، مادره از پسر ارث میبره. کدوم یکی از اینا؟ تو حقوق فرانسه میگن بالاترین حقوق در دنیا حقوق فرانسوی هاست. قانون اساسی مشروطه شما و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی بسیاری اخذ از حقوق فرانسه است. دقت میکنید؟ فرانسوی ها یه سمینار گرفتن، این داستان مال 50 سال پیش بیشتر، گفتن چه کار کنیم؟ هر کسی هر چه حادثه ای اتفاق میفته از دنیا میره، ما چی کار کنیم؟ ارث و میراث اینا رو چی کار کنیم؟ یه دانشمند مسلمان اونجا بود، گفت در فقه ما این است که اینها را توارث بینشون برقرار کنیم، یعنی یه ارث از مادر میدید به پسر، بعد از پسر هم یه ارث میدید به مادر. متوجه شدید؟ در اموال خود اینا، یعنی اموال مادر رو حساب میکنن، بین مرسه مادر که تقسیم میکنن، اون پسره که تو تصادم باشه بود شده اونم زنده حساب میکنن، بعد اموال پسر رو حساب میکنن، به مادرش هم یه ارث میدن. متوجه شدید؟ بینشون تمام حقوقدارهای فرانسه گفتن تنها راهی که میشود پذیرفت همین است، اقرار کردن. تو میکنید و حالا بقیهش هم بخواب بگم طول میکشم. اینم مال فقهش و شریعتش و احکام دینش. احکام دین ما هیچ چیز سختی توش نیست، نماز داده هر جا بخوایی میتونی بخونی. نماز مسیحی ها فقط کجا باید خونده بشه؟ نماز یهودی ها فقط تو کنیسه. شما حیوانی رو میخوایی ذبح کنی، هم مسلمون این حیوان رو ذبح کنه گوشتش چیه؟
حلاله.
یهودی ها یادتون نیست؟ اول انقلاب مرغ کوپه نیمود رو می آوردن توضیح می کردن، سری فلک فلسطین مرغای جودا رو می بردن، ونت مرغا می گذاشتن اونجا. یهودی ها مرغی را، حیوانی را حق دارن بخورن که آخوندشون خاقام سرشو ببرن، خداشون حق ندارن سرشو ببرن. او وقت آخوندشون از تو کنیسه سر فلک فلسطین که هست دیگه، کنیسه همین امشب الان دارن نماز میخونن، شومه شبه کی؟ شبه شنبه دیگه، شنبه تعطیلی شده، امشب نماز دارن. توجه میکنید؟ میرن خاخامشون بیرون، یکی یکی مرغا رو تیر میزن، یکی یه قیف هم تو ظرف گذاشته بودن میذاشت سر مرغا رو تو قیف که خونش بره. بعد یهودی ها وایساده بودن مرغا رو برمی داشتن میرن. دین شما اینجوریه؟
نه.
یهودی ها نگو نمی کنند، برای که یهودی ها دین نمی کنند. یهودی ها اگر به وسیله قول ادراف جای از بدنشون نجس بشن، اون قسمت رو باید ببرن. شما چکار میکنی پات که نجس شد به وسیله ادراف؟ آبا میگیری شلنگ و روش تا گرفتی میشه چی؟ پاک. برو دنبال کنه، او باید ببره. نگو آقا کدوم یهودیه که الان پاش به نجس میشه میبره؟ هیچ کدوم. چرا؟ چون قصه یهودی ها اینه که هیچ کدام اینقدر فقهشون سخت است که هیچ کدام التزام عملی به احکام شرعیشون نداره. هیچ کدوم. و رباخوری بین یهودی ها حرام است. بزرگترین رباخورهای دنیا کیا؟
یهودی ها.
قتل نفس در آیین موسی حرام است. بزرگترین جنایتکارای دنیا و آدمکشای دنیا کیا؟ فحشا حرام است. بزرگترین مراکز فحشا و بزرگترین تجارت سکس دنیا را کیا اداره میکنه؟
یهودی ها.
در اسرائیل زنای تمام دنیا را میارن برای تجارت سکس و بزرگترین تاجران سکس دنیا یهودی ها هستن. دقت میکنید؟ فحشا دنیا به دست یهودی ها اداره میشن. چرا؟ چون به دینشون التزامی ندارن، قوانین شرعی و دینیشون را مطلقا مراعات نمی کنن. این آیین ما خیلی ساده، بسیط، آسون، آسون. چی سخته؟ روزش. یکی میگه آقا من مریضم، میگه مریضی بخور، ضرر داره برات بخور. میگه آقا دختر، میگه 9 ساله، تکلیف روزه دختر من 9 سالشه، نمیتونه روزه بگیره، کوچیکه، طاقت نداره. میگه طاقت نداره بگیره، بخور. بعد که بزرگ شد طاقتشو پیدا کرد، اون روزه ها رو چه کنه؟
قضا
کنه. به همین ساده. یعنی شریعتی آسانتر از شریعت ما نیست. میگه آقا برو، این شریعت مال مرداست، حقوق زنها درش مراعات نشده. میگه کجا باشه؟ کجا؟ میگه آقا ارث زنها نصف ارث مرداست. میگه آقا قانون ارث یه جا باید بسته بشه. شما میخواید بیشتر بدی به دختره؟ کی اسلام گفته نده؟ کی گفته نده؟ تا زنده هستی خودت هرچی میخوایی به دخترت بدی بدی. تمام. میگه آقا طلاق دست مرداست. بگیم بله. یه خانومیه طلاق میخواد، چه وقتی که میخواد شوهر کنه بگه من به توی آقا شوهر میکنم به شرطی که به من وکالت بلاعزم بدی در طلاق خودم، که هر وقت میخوام خودم رو مطلق کنم مطلق کنم. تمام. زنه هر وقت میخوام خودشو طلاق بده طلاق بده. دقت میکنی؟ من بارها عقد خوندم و خانوم رو وکیل در طلاق کردم برای خودش. همین قبل این دختر یه آقای دکتر اصفهان، اسمشو نمیدم، شاید بشنست، دخترش پدر دکتر متخصص، دخترش رو عبور پیش ما با یه آقایی از کشور بله سوئد بود، نروژ بود، کجا آمد، گفت دختر منم اونجا زندگی میکنه، اینا همو دیدن دوست داشتن، من میخوام شما عقد بخونی بین اینا. آقای دکتر بود و زنش و دختر خانم و اون فرد آمد. گفتم اشکالی ندارد، اما زن مسلمان نمیتواند که به مرد کافر شوهر کنه، این آقا باید اسلام بیارد مسلمان بشه. گفت گفته مسلمان میشه. شهادتین رو گفتی؟ شهادتین رو اون آقا پشت سر من گفت، معناشم گفتم، گفتم بهش معناشم بگید، تو الفاظ عربی رو گفتیم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. الفاظ رو گفت، مسلمان شد، مسلمان شد. به دختر خانم گفتم خیلی خوب، ما شما رو برای این عقد دائم کنیم یا موقت؟ گفت دائم. گفتم باشه، چشم. مهریه چی؟ باید یه مهر بذاریم. دختر خانم گفت مهر من نمیخوام. گفتم خانم مهر نمیخوای؟ در اسلام یه چیزی باید باشه. ولو یه شاخه گل. گفت باشه بگذارید یه سبب گل. یه سبب گل شد مهر خانوم. خانوم ها گوش کنن اینجا. شما مهرهای میلیاردی میگیرید. وقت ببینید دخترها تو خونه میمونن. دخترامون مجبورن برن به خارجی ها شوهر کنن. خب؟ او دختر خانوم گفت یه سبب گل. به آقا گفتیم خیلی خوب بهش بگید که یه سبب گل. مرده وقتی براش ترجمه کردن حرف من یه سبب گل باید بدی به خانوم، گفت الان بلنشم برم بخرم و بیا. گفتیم نه بشین بعد هر وقت دلت خواست یه سبب گل بده به خانوم. گفت چشم. به خانوم گفتم خانوم من شما رو برای ایشون عرض کنم قصه طلاق در قلب سخته. یه وقت تو نخواستی با این زندگی کنی، میخوای خودت رو میخوای ازش جدا شی. داستان طلاق اونجا مشکله. من از این آقا یه وکالت طلاق میخوام بگیرم برای شما که هر وقت نخواستی منتظر این نشی بزنی در بله فلانش، خودت رو طلاق بدی، خودت رو نجات بدی. میخوام گیرش نباشی. فهمیدی؟ گفت خب خوبه. بله. گفتم خب پس به شرطی ما این خانم این شما رو برای این عقد میکنیم که ایشون یه وکالت طلاق بلاعز بدهد به خود شما که هر وقت نخواستی با این زندگی کنی چیکار کنه؟ تو را طلاق بده. هر وقت نخواستی با زندگی کنی خود شما وکیل باشی، خودت رو طلاق بدی و نجات بدی و بری. دختر همه رو پسندید، دید به نفسه. خب باشه این شرط رو بگذاریم. گفتم اینا رو بهش بگو ترجمه کن، چون من بلد نبودم زبان خارج. براش اینا رو ترجمه کرد. اینا رو ترجمه کرد. مرده گفت نه من قبول ندارم، من اینو طلاق نمیدم، من دوستش دارم، میخوام باش زندگی کنم. تا اینو گفت گفتم پس بهش بگو این روحانی ما میگم که پس من حق نمیخوام، شما به هم محرم نمیشید. اگر میخوای حق بخونم این شرط بشه، باید این وکالت رو بدید. من میخوام سرش رو زیر انداختیم. چاره ای نیست. گفت باشه قبول کنم این وکالت رو میدم. این وکالت رو گرفتیم برا خانم، عقدشم خوندیم، یه کاغذم نوشتیم. این آقای اسم انگلیسیش نمیدونم اسم اروپاییش جوزف فلان، فرزند فلان، شماره پاسپورت فلان، آمد پیش من مسلمان شد و من این خانم را به عقد دائم او در آوردم که برم خودشون دیگه کارهای رسمی ازدواجشون رو انجام بدن. بنابراین چه مشکلی دارن؟ کی حقوق زنا مراعات شده؟ خانومی میخواد وکالت در طلاق بگیره از شوهرش، تمام شد. دقت کردید؟ راه دارن و این راه ها باید مراعات بشه. در میتوانن زنها حقوق بفرمایید خودشون رو مراعات کنن، خیلی هم خوب، بدون هیچ مشکلی، هم در قضایای ازدواج، زناشویی، هم ارث، هم میراث، در همه چی. من یادم عقدی رو خوندم برای خانم دکتر. تمام قضایای ازدواج رو به نفع خودش شرط کرد. اختیار وکالت در طلاق بلا از شوهر گرفت. حق حضانت فرزندان از شوهر گرفت. حق مسافرت بدون اذن شوهر گرفت. حق کار کردن و تحصیل کردن گرفت. حق سکنا به ید زوجه باشد گرفت. ترجم کن. تمام اینا را از شوهر گرفت. بعد گفت من زنت میشم. خب بگید عقدم صحیحه. همه اینا رو من گرفتم برای خانوم از مردش، تازه یک مهرم بریده بودن. اون وقت که من گفتم پسر جان بیا اینجا عقلت سر جاشه، مثلا یکیش جمع بین تاریخ تولد پسر و دختر سکه، این یکیش بودا، بله 10 تا 20 تا دیگه هم بود. گفتم پسر جون تو حواست هست داری چی کار میکنی؟ بدبخت داری میشی یا این مهریه رو داری میگیری؟ گفت نه من میخوام زندگی کنیم، اشکالی ندارم. گفتم خب خودت بدونی، من تو باید بدی، من که نباید بدم. پس بنابراین اینم شریعت ماست، حقوق خانوم ها همه جاش مراعات شد. بیش از اینم اگه میخوام مراعات کنن راه بازه، قانون بازه، شریعت بازه، میتونن مراعات کنن. بیام مطلب آخر و از همه مهمتر، اون چی که پیامبر برای آن مبعوث شده است، فرمود بعثت و لأتمم من مکارم اخلاق. آقا، خانم، آقا، اون چیزی که امروز جامعه ما دارد به شدت فقیر شده است در این رابطه چیه؟ اخلاق. دیگه اصلا اخلاق نیست. پسره آقاشو نگاه نمی کنه، مادرشو کتک می زنه. بفرماید ارتباطای خانوادگی اصلا یه جورای دیگه شده. تعجب میکنید؟ اخلاق، پیامبر ما مبعوث شد بر اخلاق. اون چی که اسلام رو جلو برد اخلاق، اخلاق. آقا زن و شوهر مثل سگ و گربه به هم میپرد. اخلاق، خانم دختر مراعات کن، آقا دختر مراعات کن. تعجب میکنی؟ من شخص میگم اخلاق به کلی از بین ما رفته، از بین آدمای مؤمنمونم رفته، مقدسامونم دیگه اخلاق نداره. آمده بود میگم مقدس داریم، مقدس بدتر از شم، نماز میخونه، روزه میگیره، از شم بدتر، از شم میگه. آقا دوست آمده بود خونش، داستانی دارد، دوزه رو که گرفت دید به دوزه همون کسیست که پشت سرش تو مسجد اولین نفر که آقا میگه الله اکبر، اونم میگه الله اکبر، نماز جماعت میخونه دوزه. اخلاق ما نیست دیگه اصلا بین ما، متاسفانه. مقدسه، میگم آقا زن و شوهری بودن جوان، بدخلق بودن، با هم نمی ساختن، مرد زنشو طلاق داد، جوان بودن، بی تجربه بودن، پشیمان شد، رجوع کرد، بار دوم طلاق داد، پشیمان شد، رجوع کرد، باز دو مرتبه چی؟ دعواشون شد، طلاق داد، بار سوم، سومین طلاق دیگه چی؟ دیگه نمیتوند رجوع کنه. احتیاج به چه داره؟ محلل. یعنی این خانوم بعد سومین طلاق اگر بخواد دوباره به ازدواج اون اولی در بیاد، باید یه شوهر بکنه، به عقد دائم یکی در بیاد، اونم باش همبستر بشه، بعد از اون اون شوهر جدید طلاق بدن، خانم عده نگه دارن، عدهش که تمام شد اون شوهر اولیه دوباره بیاد عقد کنه. نوش میگن محله. اون وقت این داستان دوباره طلاق سوم محلل میخواد، چهارمی نمیخواد، پنجمی نمیخواد، ششمی دوباره محلل میخواد، هفتمی نمیخواد، هشتمی نمیخواد، نهمی دیگه میشه حرام ابدی. میگن شما دیونه دیگه که نه بار زنش رو طلاق داده است و با دو تا محللم دوباره زنه رو عقد کرده، دیگه حرام ابدی میشه. خیلی خوب میگفت اینا جوان بودن، ناشی بودن، بالاخره رسید کارشون به طلاق سوم، آمدن یه سیدی رو پیدا کردن، مؤمن مقدس پیرمرد، گفتن ما یه اشتباهی کردیم، بیا شما محلل شو، خانومو بگیر و بعدم طلاق بده تا ما بتونیم از نو مراجعه کنیم. سیدم گفت چاش باش، محلل رو یه پولی هم بهش میدن دا، یعنی هم بله یه پولی هم بهش میدن، زنم عقدش میکنن، یه حمومی هم میرن تا بعد طلاق بدن و خیلی یه پولی هم به این سید اولاد پیغمبر مؤمن مقدس دادن و بفرمایید که محللم شد. و خب بعد اون مرد جوان میامد هی پیشش، پس طلاقش بوده دیگه. خب پیرمرد زن جوان دیده است دیگه، دست از سرش ور نمیداره، میگفت زنمه دیگه طلاقش نمیداره. هرچه اون مرده آمد شوهر اول التماس، ما زن و شوهر بودیم، ما یه اشتباهی کردیم، حالا دوباره میخوام برگردیم به هم، من اینو دوست دارم، این منو دوست دارد، صداش بزن ازش بپرس، ما به هم علاقه داریم، یه اشتباهی کردیم، تونشم دادیم، خیلی خوب طلاقش بده، ما دو مرتبه زن و شوهر بشیم با هم. گفته بود زنمه حلالمه طلاقش نمیدم. خیلی نتیجه زن مرد جوان در اثر علاقه نسبت به زنش دق کرد و مرد. مرد شوهر اول دق کرد مرد. بعد مدتی زنم دق کرد مرد. این دوتا همون دوست می داشتن، دق کرد دوتایشون مرد. او سید مقدس مسجد برو نمازخون روزه بگیر، این بدتر شمر نیست؟ دو تا جوانو کشته؟ خب بدتر شمره. اینا بهش میگن مقدس بدتر شمر، اخلاق نداره. بابا تو که دیگه بهره ده از این زن بردی، طلاقش بده برن با هم ازش. بذار حالا اینه که گفتم اونورش هم برات بگم. شیخ جعفر کاشف الغطا رحمت الله علیه 1228 هجری، یعنی بیش از 211 سال پیش از دنیا رفته است. شیخ در سفر برای زیارت که آمده بود ایران و از ایران بره مشهد زیارت امام رضا، پذیرایی شیخ جعفر اینجور بود، حالا خانمان نشنوند، پذیرایی شیخ جعفر این بود که خب تو شهر استقبال و اینا، از جمله این که یکی از دخترای شهر را هم به عقد شیخ جعفر در می آوردن، این جزء پذیرایی بود، همه شهر را می دونستن. شیخ هم شخصیت بسیار محترمی بود، مردم هم افتخار می کردن که دخترشون بشه زن شیخ جعفر، اگه یه بچه هم ازش پیدا کند که چه بهتر، نکندم همینقدر که زن شیخ جعفر میشد افتخار میکرد. در یکی از شهرها شیخ وارد شد، بعد اینکه مجلس تمام شد و مهمونها رفتن و شیخ رفت برای استراحت، دختری که برای شیخ تدارک دیده بودن شیخ نگاه کرد دید دختر یه گوشه نشسته آروم آروم عشق چشاشه. گفت دختر خانم چرا گریه میکنی؟ گفت شیخ رها کن، من دیگه امروشم زن شما هستم، کاری نداشت. گفت نه، تا نگی چرا داری گریه میکنی من دست به تو نمیگذارم. دخترم گفت شیخ یه جوانی رو من دوست میدارم. شیخ گفت خب اونم تو رو دوست میدارم. گفت بله، ما دو تا جوان این هم رو دوست میدارم. گفت خب جوانه چرا نایمد خواستگاری؟ گفت آمد، بابام بهش ندار، منو به او ندار. ولی جوانه خواستگاری هم آمد، بابام نداد من رو به او. شیخ گفت خیلی شما هم رو دوست دارید؟ گفت خانه جوان رو بلدی کجاست؟ دختره گفت بله میدونم خانه شما تو تاریکی شب. گفت پاشو تا بریم در خانه جوان. دخترک از جلو را افتاد، شیخم از عقب. آمد در خانه جوان، خانه را دختر نشان داد، شیخ در زد. حالا دیگه نیمه های شب، اینا خواب بودن. آمدم شیخ گفت فلانی پسر شماست؟ گفتن بله. حالا بدن اینا میلرزد، پسر ما چیکار کرده شیخ آمده نصف شب سراغش؟ پسر را از خواب صدا زدم، آمد پسر. گفت پسر جون شما فلانی؟ گفت بله. گفت این دختر خانم رو میشناسی؟ گفت بله. گفت این دختر خانم رو دوست داری؟ گفت بله. شیخ گفت بیا دنباله، بیا دنباله. جوانه کم بلند شد، لباسشو پوشید، دوی دنبال شیخ. شیخ برد همون خانه خودش، اونجایی که براش مهیا کرده بوده. گفت پسر بشین، دخترم نشون. گفت من شما دوتا رو به عقد هم در میارم، دوتا رو براقشون عقد خون. گفت همینجا که اتاق و خانه بود که در اختیار من، در اختیار شما، همین امشب شما شب زفاف شما دوتا. شیخ رفت تو مسجد مشغول نماز شد. صبح پدر دختر که از اوضاع هیچی خبر نداره، پدر دختر آمد پیش شیخ که دیگه شیخ دیشب داماد ما شده است و ما افتخار پیدا کردیم شیخ داماده. آمد پیش شیخ و تو مجلس شیخ، شیخ هم احترامش کرد، نشوندش. گفت آقا. گفت بله. گفت شما دیشب دخترتو میخواستی همسر من بشد؟ گفت بله. گفت دیشب اختیار دختر شما به دست من بود یا نه؟ گفت بله. دختر من همه اختیارش دست شد. گفت خیلی خوب، اگه اختیار دختر دست من بود، من دیشب دخترت رو عقد کردم برای این پسر و اینا دیشب زن و شوهر بودن. گفت آقا هر کاری شما کردید من قبول دارم. تمام شد. دو تا جوان که همو دوست میدارم، چرا جلوشون رو میگیرید؟ چرا نمیگذارید به هم برسن؟ بارها شده پدرها مادرها آمدن پیش من میگن پسرمون یه دختر رو دوست میداره، چی کار کنیم؟ میگم میخوادش یا نمیخوادش؟ یه کلمه. میگم نمیخوادش. میگم برید براش بگیرید تمام. میگه به ما نمیخورن. میگم نخورن. عکسش میاد میگه دختر ما یه پسری رو دوست میداره، بدیم یا ندیم؟ اینا به ما نمیخورن. میگم میخواد یا نمیخواد؟ اگه میخواد دختره رو بری بهش بدید تمام کنید، دختر رو بهش بدید خلاص. اگه تو تا جوان همو میخواد من تو چی کاره این بگیم نه؟ میگه من باباشم، باباش باشی. اینا همو میخواد دوست دارن، بذارید بریم با هم زندگی کنیم. چقدر ایراد گرفتید و جوان ها رو بدبخت کردید. دختر خانم تو دانشگاه گفته بود خدا لعنت کنه پدرم را، مادرم را، استادم را، خدا لعنتشون. گفته من چرا؟ گفته بود مادرم گفت دخترم درس بخون، بری دانشگاه، بعد شوهر کن. رفتم دانشگاه، پدرم گفت پدر باید درستو تموم کنی بعد شوهر کن. لیسانسمو گرفتم، با استادم مشورت کردم، استاد گفت تو دانشجوی خوبی هستی، ادامه تحصیل بده، برو کارشناسی ارشد دکترا بعد شوهر کن. میگم منی که خواستگار پاشنه در خونه منو برداشته بود، حالا کارشناسی ارشد گرفتم، 30 چند سال سن دارم، یک خواستگار دیگه ندارم. خدا لعنت کند پدرم، مادرم، استادم. کجا گفتم که اگه کسی میخواد درس بخونه حق ازدواج ندارم؟ این چه حرف مزخرفیست که تو دهان بعضی ها افتاده؟ کی گفته درس خوندن با ازدواج مشکل دارم؟ دختر خانوما شوهر کنن، درسشون هم بخونه. ما نمیگیم درس نخونن، بخونن. آقا به سرا زن بگیرن، درسشون هم بخونن، چه مشکلی دارن؟ کی گفته با درس خوندن ازدواج مشکل داره؟ نه با ازدواج، با درس مشکل داره، نه با کار مشکل داره. کار بکن ازدواجم، درس بکن ازدواجم. تعجب میکن نختن سطح توقعات رو میارید پایین، بعدم به بچه هاتون یاد ندید که هر چه تو میخواهی باید همون بشن. کی حرف زده است؟ تو یه ازدواج ببینید آقا، من الان اگه امشب تو خونه زن و بچه رو نباشم، هرچی دلم خواست میخورم، هیچی هم دلم نخواست چی؟ گشنه میخوابم، درسته؟ اما وقتی زن و بچه هم تو خونه هستن، دیگه هرچی دلم خواست نمیشن. باید توافق کنیم همه با هم چی بخوریم؟ دقت میکنیم؟ یعنی ما با بچه ها باید یاد بدیم که وقتی تو تشکیل خانواده دادی، باید با خانوادت به توافق برسی. پسر میگه این که من میگم، دخترم میگه این که من میگم. 6 ماه بعد ازدواج کار به طلاق دعواست. کی گفته اینی که تو میگی باید بشه؟ توافق کنیم، سنگ نیمن بشید، با هم اخلاق بوست تو لعنتم من مکار من اخلاق. آقا پیغمبر خدا بدترین دشمن ها رو داشتن، بدترین زن ها رو داشتن، ولی باشون ساختن. پیغمبر خدا زنایی داشت که فحش میدادن به پیغمبر. باباشون آمدن تو خانه، دیدن زنا دارن پیغمبر رو فحش میدن. بابا زنه پدر زن پیغمبر عصبانی شد، گفت اگه یه بار دیگه دیدم با رسول خدا اینجوری حرف زدی، منی که بابا دارم کتکت میزنم. ولی پیغمبر هیچی به اینا نمیگفته، هیچی. یهودی خاکستر رو سر پیغمبر میریخ تو کوچه های مکه که پیغمبر رد میشدن. یه مدتی دیدن یهودیه که نمیاد خاکستر بریزه، از اصحاب و دوستانشون پرسیدن که رفقا این رفیق یهودی ما دیگه پیداش نیست. یا رسول الله مریضه، تو رختخواب افتاده، نمیتونه آتیش درست کنه بیاد رو پشت ما. پیغمبر گفتن خب اگه اینجوره بیان بریم عیادتش. عیادت کسی که رو سر شما چی ریخته؟ هر رو خاکستر آتش میریزه که بسوزی. یهودی در خانه شستن، زنش آمد دم در، دید پیغمبره. بفرمایید گفتن آمدیم عیادت رفیقمون. دوید آمد به شوهرش گفت همین که رو سرش خاکستر میریختی آمده دیدنی. یهودی تو رخت خواب افتاده بود تا دید رسول خدا تشریف آوردن و با او اخلاق نشستن و احوالش رو پرسیدن و چطوری عزیزم و چند وقتی ما دیگه خدمتتون نرسیدیم و دلم هوا بکرده و خوش و بش باش کردن، همون جا گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انك رسول. این آقا اخلاق قرآن میگه انک لعلا خلق عظیم. پیغمبر ما تو اخلاق بزرگی داری، خلق و خوی تو خیلی بزرگه. تو یکی از جنگا پیغمبر خسته شده بودن، یه گوشه استراحت کرده بودن، یکی داشت میرفت از مشرکین، دید پیغمبر خوابن، شمشی داشت کشید وایساد بالا سر پیغمبر، گفت ها محمد خوب گیره داردم الان میکشم. پیغمبر چشاشون رو باز کردن دیدن با شمشی بالا سر پیغمبر بسید، گفت بگو ببینم چه کسی میتواند تو را از دست من نجات بدن. فرمودم خدا میتواند من را از دست تو نجات بدن. گفت پس زود خدا را صداش بدن که میخوام بگوشم. شمشیر را برد بالا، چنان با شتاب شمشیر را برد بالا که بیارد پایین که یه قدم رفت عقب، پشت پاش یه سنگی بود نمیدید، پاش گیر کرد به اون سنگه خورد زمین. پیغمبر خدا پریدن همون شمشیر رو وایساد برداشتن وایسادن بلا سرش. گفتن خب حالا بگو ببینم چه کسی میتواند تو رو از دست من نجات. گفت یا محمد صلوات الله گفت تو بخشنده ای، تو بزرگواری، من رو ببخش، من رو عفو کن، با من کاری نداشته باش. پیغمبر شمشیر رو انداختن بغلش، گفتن باش، بخشیدم و رفت. باش کسی که میخواست پیغمبر رو بکشد پیغمبر رو نکشد. آقا در فتح مکه همونایی که بر پیغمبر خدا رو تبعید کرده بودن به مدینه، بلکه پیغمبر رو میخواستن بکشن، پیغمبر فرار کرد، اون بلاها رو سر پیغمبر و دوستان پیغمبر آوردن. وقتی پیغمبر رسیدن به مکه، در فتح مکه یکی از اصحاب صدا زد الیوم یوم الملحمه، گفت امروز روز انتقامه، کارهایی که با ما کردید مشرکین قریش پدراتون رو الان در میارید، انتقام خواهیم گرفت. تا پیغمبر این صدا رو شنیدن گفتن کی اینو گفت؟ دیگه نگید، همه بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت و گذشت و عفو. در فتح مکه پیغمبر اعلام عفو عام کرد، عفو عمومی، همه رو بخشید. خانه بزرگترین دشمنش کی؟ ابو سفیان. خانه او رو محل امن اعلام کرد. هر کس در خانه ابو سفیان است در امان است. یک نفر پیدا میکنید ارتش فاتح خانه دشمنشون را خانه امن، که هر کی برد تو این خونه در امان است. چی آقا؟ این پیغمبر ماست، این اخلاق دنیا رو گرفته است، نه این داعشی های احمقی که یه ریش میذارد تا پت شالش سر مردم و چی؟ میبرد زنای مردم رو به اسارت میگیره. که این قصه تو اسلامه؟ اسلام آیین رحمت، عفو، گذشت، بخشش، دوستی، محبت، این صلح، این اسلام بین ما و بین اسلام خیلی فاصله است و ما اسلام رو متاسفانه نشناختیم، پیغمبرمونم نشناختیم، دینمونم نشناختیم. همینقدر بدانید یک کلمه شب مبعث پیغمبر خدمت شما عرض کردم که تمام بشریت مدیون شخصیتی است به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، خاتم الانبیاء و المرسلین. چند تا شعر در مدح پیغمبر میخونند و دعاتون میکنند، صلوات
بسم الله الرحمن الرحیم. سرخه رسول شافع روز عرفات به نور در امت، از شرم راه نداز در نور خدا جمله گناهش بخشد، هر کس که فرستد به محمد سلام. شبیه با